تو این ویران سرای آهن آباد، همه حیثیت عشق رفته بند، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی؟ خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بنبست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه من، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو برید از حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت بذر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
دوستان عزیز، همونطور که شنیدید این اشعاری و این آهنگیست که آقای کاوه محسنی برای ما مردم برای یادآوری انتخاب کردن که توجه داشته باشیم که وضع در چه حاله. خب سردبیر محترم و سیاسی ایران رزیست آقای کاوه محسنی، درود بر شما.
درود بر شما آقای رئی، درود بر شنوندگان عزیز رادیو تورو. اخبار این هفته طبق معمول که اشارید کوچکی در پایان خواهیم کرد و بعد بازار سکه که خرید طلا از طرف مردم خیلی وقت خرابتر شد. در طی این افتار من مقالی بیشتر نوشتم، چون برای فرانسوی هم تکراریه و نباید تکراری برسه، ولی برای هموطنان عزیز میشه گفت. مثلا اولی قبل از اینکه به اونجا برسم و اشاره بکنم به بعضی سکه که چند کلمه بیشتر نخواهد بود، مسئله اول برقراری روابط بین جمهوری اسلامی و دولت موقت مصر که میدونید سالها بوده مصری‌ها با جمهوری اسلامی در دعوا بودن، چون جمهوری اسلامی رئیس جمهوری مملکت پرزیدنت سادات رو کشته بود و عجیب غریبه که رابطه برقرار شده. ایسی جالب ترزنی که نه مصری ها سر و صدا کردن، نه جمهوری اسلامی که همیشه میگفته حقم خوب کردن کشتن و از این حرفا، که این سکوت دو طرفه معنی های بسیاری داره و من این رو توضیح خواهم داد چرا و به چه دلیله. مسئله دومی که قبل در موردش صحبت خواهیم کرد بعد میریم در قسمت پایانی از که صحبت کنیم، یک مساعده که با یکی از ایرانی هایی که در کمپ اشرف بوده انجام شده، که یکی از اعضای مجاهدین خلق که فرار کرد در دست این سازمان و اطلاعات جالبی از داخل اون کمپ به در یک مساعده با رادیو فردا داده که به نظر من جالبه که من رو به طور کامل برای هموطنان عزیز بخونم که بدونن اونجا چه میگذره و اون وقت میکنم یکم نظرشون در مورد اهالی این کمپ عوض بشه و نظرشون در مورد مجاهدین خلق هم عوض خواهد شد، ولی به طور منفی. حالا بریم قسمت اول داستان، یعنی برقراری روابط با بین جمهوری اسلامی و مصر، که البته پیشنهادش از طرف مصر شده بود. و این بسیار جالبه که یه مملکتی که رئیس جمهورش رو کشتن و میخواستن حکومت رو سرنگون کنن، خودش بیاد داوطلبانه از اون مملکت مهاجم تقاضا کنه تو رو خدا بیا رابطه رو برای من برقرار کن. اینا همه دلیل داره و در واقع باید برگردیم به تاریخ مشترک دو کشور و پیش آمدن دعوا بین این دو مملکت. این دعوا برمیگرده به انقلاب اسلامی، زمانی که آمریکایی‌ها به شاهنشاه ایران پشت کردن برای اینکه حکومت اسلامگرا رو بیارن سر کار، در راستای برنامه کمربند سبز که قرار بود تمام منطقه آسیای مرکزی که ایران جزء بشه اسلامی بشه و اون مناطق مسلمان نشین آسیای مرکزی که دیگه دست روس ها بود رو از با این وسیله شروع بکنن و دست اونا در بیارن. بعد این کمربند سبز سرایت میکنه به عراق، بعد از عراق به کویت، از کویت به عربستان سعودی و از اونجا به شاخ آفریقا و بدانه تمام شمال آفریقا رو که اون هم از مناطق نفتی بسیار پر محتواست رو در بر بگیره و در این مناطقی که آمریکا حضور نداره، این کتانی که با حمایت آمریکا میان سر کار، قراردادهای نفتی رو با آمریکا بگن. در اون زمان که واقعا آمریکا در قرار این بود که شاه رو که از ایران بیرون اومده بود که اون ریزی نشه به جمهوری اسلامی پس بده، که از این را به دوستی با این حکومتی برسه که به اصطلاح باش دشمن بوده، تنها کسانی که در دوستی رو با شاه ایران باز نگه داشت رئیس جمهور مصر پرزیدنت انور سادات بوده، که اولین کس و آخرین کسی بود که به شاهنشاه ایران پناه داد. در دفعه اولی که شاه به اونجا رسید، آمریکایی‌ها فشار آوردن که شاه رو بیرون بکن و سادات که در واقع با شاه میگفت برادر من، قبول نکرد. ولی خود شاه برای اینکه دردسری برای این دوست بسیار عزیزش پیش نیاد، چون با این بلایی که سر خودش اومده بود دیگه واقعا واسش واضح شده بود که آمریکایی‌ها از چه قماشی هستن، از نفت بیرون میاد و از اونجا میره به مراکش. بر مراکش آدمی به اسم الکساندر دو مراش که رئیس نیروهای مخفی بوده مال فرانسه به دیدن پادشاه مراکش حسن دو میره و میگه شاه رو بیرون کن و این حسن دو هم قبول نمی کنه و باز هم شاه ایران میگه که من برای اینکه به برادرم حسن دو لطمه وارد نشه از این مملکت خارج میشه و از اون موقع به طرف مملکت های مختلفی میره از جمله خود آمریکا برای درمان. یه مدت در مکزیک بوده، بعد یه مدت برای درمان به آمریکا میرفته و موقعی که مسائل درمانی تموم شده دوباره برمیگشته به مکزیک و این وسط خیلی در موقعیتی بدی بوده، همش در سفر و در موقعیتی که واقعا امنیتش قابل تضمین نبوده. در واقع این خواست آمریکا بوده که موقعیت شاه ایران طوری باشه که امنیتش تضمین شده نباشه و خودش که نمیتونه این رو پس به جمهوری اسلامی پس بده، چون اگر پس میداد رابطهش با همپیمانان دیگرش خراب میشد، اونا میگفتن همین کار رو میخوای با ما بکنی، میخواست شاه رو در موقعیتی قرار بده که در مملکتی بیفته که اونجا یا این رو به جمهوری اسلامی پس بدن یا تحت یک حمله کشته بشه و بتونه خودش بعدم بیاد با قدیم از بین رفتن شاه ایران بر بهره برداری بکنه. این روشی که آمریکا پیش گرفته بود، یعنی که به طور غیر مستقیم به شاه رو از آمریکا دور بکنه، از پناه گرفتن جای دور بکنه و در واقع باش بدرفتاری بکنه که کم کم این از بین بره، این و عدم همکاری مملکت های مثل مصر و مراکش باعث شد کار عقب بیفته و آمریکا نتونه اون موقعی که میخواد این لاسخشتهی که میخواد رو با دولت بازرگان که از دست نشانده های خودش تشکیل شده بود بدانه و با اونها به نتیجه برسه و در نهایت در اثر عدم رسیدن به نتیجه در موقعیت مخالفت با حکومت برآمده از انقلاب اسلامی قرار گرفت. در این موقعیت بازرگان باید میومد انقلابی رفتار میکرد و با آمریکا به جنگ میرفت، ولی از اونجا که نوکر واقعا وفادار بود همچی کاری نکرد و اومد گفتش که ما میخوایم بریم با آمریکا مذاکره بکنیم، از راه مذاکره به نتیجه برسیم. البته این مذاکره وسیله‌ای بود که با آمریکا وقت بده که یا شاه رو به این بفرستن به این مملکتی که اونجا امنیتش تضمین نیست، یا اینکه در اثر درمانهایی که نادرست هست شاه رو بکشند و از اینجا مسئله رو به کلی منتفی بکنند. در همین موقعیت وضع دولت بازرگان در داخل بسیار متزلزل بود، چون آخوندها که در انقلاب شرکت کرده بودند و کمک کرده بودند و سهمی از وزارت و قدرت نبرده بودند و در این حال اصلا بازیشون در این انقلاب برای این بود که نذارن حکومتی که آمریکا میخواد سر کار بیاد و در نهایت قدرت رو از تو بگیرن، موقعیت مناسب دیدن که به بازرگان رو تحت فشار بذارن که این چون میدونستن این کاری نمیتونه بکنه بیان بگن که این داره به انقلاب خیانت میکنه و موقعیت بسیار مناسب بود و یک بند تقاضایی میکردن که با آمریکا حمله کنیم فشار بیاریم و از این حرفا اون کسایی که اون زمان بودن جزئیات این کار رو بهتر میدونن. در این موقعیت دولت بازرگان که واقعا هیچ قدرتش رو کاملا دست داده بود در داخل بسیار به وحشت افتاد، آمریکایی‌ها به وحشت افتادن، بازرگان رو گفتن بیا برو به الجزیره در پایتخت الجزیره برای سال روز استقلال این مملکت اونجا با برژنسکی ملاقات بکن که در واقع برژنسکی معاون کارتر و پدر کمربند سر بود و به احتمال قوی برنامه این دوتا بود که اونجا مذاکره بکنن، فشار رو پس بدیم و مذاکره به نتیجه برسه و اینها شاه رو به طرف ایران بفرستن. اگر بازرگان در این کار بسیار وحشتناک انتخاب میشد، موفق میشد، خب برنامه آخوندها به خودی میمالید، چون میشد قهرمان انقلاب اسلامی. در به خاطر همین درست فردای اولین ملاقات بین بازرگان و بردینسکی بود که اینا به دانشجویان خط امام گفتن از دیوار سفارت برید بالا و نمایندگان آمریکا رو به گروگان بگیرید، یعنی که اعلام جنگ به دولت آمریکا، چون سفارتخونه ها حریم مملکت های دیگه است و ورود به زوزونا مثل که لشکرکشی کرده باشه آدم به مملکتی. در این موقعیت آمریکا دیگه نمیتونست با بازرگان مذاکره بکنه و مذاکره به کلی مالی از طرف بازرگان هم نمیتونست که بیاد حمایت بکنه از حمله به ولی نعمتش، اومد استعفا داد و در واقع راه رو باز کرد برای اینکه آخوندها بیان سر کار. آخوندها که به کار رسیدن، اولین کاری که کردن گفتن شاه رو باید پس بدیم در ازای این گروگان ها، یعنی اینکه آمریکا یک چیزی هم باید میداد، اولی که چیزی دریافت کنه در ازای پس دادن شاه. در واقع بازی برای آمریکا عوض شد، چون چیزی دیگه نمیتونست به دست بیاره، ولی برای شاه ایران بازی عوض نشد، چون کماکان در موقعیت وسیله برای عوض کردن چیزی بود و وضعیتش حتی بدتر شد، چون که در این موقعیت کارتر برای انتخاب شدن حتما باید این گروگان‌ها را آزاد میکرد و حتما باید شاه رو تحویل میداد. از اونجایی که همونجور که یادآوری کردم نمیخواد همپیمانان منطقش رو به وحشت بندازه که من با همتون هم این کارو میکنم، اومد اون برنامه اخراج غیر مستقیم شاه رو به سرعت بخشید، به این صورت که شاه رو به طرف پاناما فرستاد، یک مملکتی که دست یه بابای دیکتاتوری بود، و اول اومد گفتش من شاه رو پناه میدم و دو سه روز بعد از رسیدن شاه شروع به مذاکره کرد با وکلای جمهوری اسلامی برای پس دادن شاه. و در واقع در اون موقعیت شاه ایران بسیار بد شده بود و آیندهش بسیار تاریک بود، و در این لحظه بود که برای دومین بار سادات وارد عمل میشه و از تمام نیروی خودش به عنوان بزرگترین همپیمان ارتشی آمریکا در منطقه استفاده میکنه برای اینکه شاه بتونه از پاناما خارج بشه و به طرف مصر بره. آمریکا از اونجا که همچین انتظار نداشت از همپیمان خودش، در آخرین لحظه ترفند دیگری میزنه، هواپیمای شاه رو در جزایر آسور که مال پرتغال است ولی زیر فرمان نیتو متوقف میکنه برای ساعتها موبار سوختگیری، برای اینکه وکلای وابسته به جمهوری اسلامی از اون حاکم پرتغالی تقاضای استرداد شاه رو بکنه. ولی همونجور که میدونیم اینا خواب بودن، دیر وقت بود و به تلفن جواب ندادن، و در نهایت شاه ایران تونست هواپیماش بلند بشه و در روز 25 مارس 1980 در قاهره فرود اومد و 4 ماه و 2 روز بعدم از این دنیا رفت. و سادات بزرگترین میشه گفت واقعا تشییع جنازه تاریخ مصر رو برای شاه ایران به عنوان یک دوست بزرگ مصر ترتیب داد، و این به تقریبا آغاز دعوای شدید بین جمهوری اسلامی و مصر. این رفتار رئیس جمهور مصر انور سادات در واقع برای آمریکایی‌ها خیلی سخت بود و حالا هم صحبت‌هایی هستش که به هر حال کمکش نکردن که جلوی این سوء قصد به جانش رو بگیرن. از طرف دیگه این انور سادات که اصلا مورد تنفر تمام پایه‌گذاران جمهوری اسلامی بود، در اینکه دست دوستی داده با اسرائیل، در واقع اینجا توی دهن آخوندها داده بود که تازه قدرت رو در دست گرفته بودن و اینها برای اینکه اعمال قدرت بکنن و تقریبا شاخی بشن برای همه توی منطقه، قول دادن که رئیس جمهور مصر رو به قتل برسونن و در روز 6 اکتبر 1981 در لحظه که رئیس جمهور با مدعوین خارجی داشت یک رژه نظامی رو تماشا میکرد، عده‌ای کماندو ارتش که عضو اخوان مسلمین بودن، یعنی سازمانی که وابسته به انگلیس و همکار آخوندها هست، از اونجا پیاده شدن و همه رو به رگبار بستن و رئیس جمهور مصر رو کشتن و آقای حسنی مبارک هم نزدیک بود اونجا کشته بشه و به هر حال زنده بود و یه عده زیادی اونجا کشته شدن، از جمله چند تا ایرلندی و چند تا آمریکایی. بعد از کشته شدن انور سادات، جمهوری اسلامی اومد اعلام کرد این کار ما بوده و رئیس این گروه تیراندازان اخوان مسلمین که با فریاد مرگ بر فرعون، حالا ببینید که در جمهوری اسلامی طرفداران جبهه سبز هم ای از فرعون حرف میزنن، اینا یک پیشه دارن، با فریاد مرگ بر فرعون از اتومبیل پیاده حمل به متصل بسته بود، شخصی بوده به اسم خالد اسلامبولی اومدن اسم این بابا رو دادن به خیابان وزرا و یک اونجا یک نقاشی عظیم هم از این حتی که بعد قیافه ریشو به نهبه دیوار کشیدن، هر سال هم به اسمش چاپ میکنن به از این حرف هم. پس از این که جمهوری اسلامی این اعلام رو کرد و این اسم رو به اون خیابان داد، این حرف ها، حسنی مبارک جانشین سادات که از اون حمله جان به در برده بود و از روابط رو بین دو کشور رو قطع کرد. در اونجا جمهوری اسلامی اول خیلی تبریکات کرد و خیلی هم شادی کرد، ولی بعد پشیمون شد چون در حسب این قطع رابطه از تمام کنفرانس هایی که باید در مورد فلسطین و به وجود آمدن دولت فلسطینی در منطقه انجام می شد محروم بود و به کلی از همه بازی های منطقه عود شد و از این که عود شده بود بسیار در رنج بود و یک بند در حسنی مبارک خط و نشان می کشید که همچی می کنیم همچون می کنیم بیا رابطه رو برقرار بکن، که اونا جوابی به این مسئله نمی دادن. این تلاش های جمهوری اسلامی برای برقراری رابطه، برای اینکه دوباره وارد بازی بشه، مورد توجه آمریکا قرار گرفت و در زمانی که آمریکا تغییر و ریخت که امین اخیراً در زمان بوش و بعد در زمان اوباما که با یک سازشی با آخوندها برسه برای احیای برنامه کمربند صبر، اومد این مسئله برقراری رو وسیله کرد برای نزدیک شدن با آخوندها و از آقای حسنی مبارک هم که قرار بود در تیراندازی کشته بشه گفت برو با اینا عفت بزن، برو با اینا بچم. خب این آقا نمیتونه تمشی خوشش بیاد، چون که از یه طرف هم اون تیراندازی قرار بود خودش و سادات رو بکشه، هم قرار بود دولت مصر و جمهوری مصر رو سرنگون بکنه و همین که اگر آمریکا بیاد و جمهوری اسلامی بسازه اصلا اون برنامه کمربند صبر احیا میشه که قرار بوده مصر رو هم آلوده بکنه و برای اینکه نمیتونست با آمریکا در بیفته و نمیتونست کار دیگری هم بکنه، اومد یک پیش شرطی برای از درگیری روابط گذاشت و اون گفتش که باید همه این اون نقاشی که به دیوار کشیدید اینها رو باید حذف بکنید از خیابان‌های ایران. در واقع میشه گفت بهترین شرط رو گذاشت، چون میدونست که این آخوندها از اونجایی که وابستگی احساسی و احتیاج به اسلامگرایان دنیای عرب رو دارن، نمیتونن بیان و اون نقاشی رو حذف بکنن و از ستایش خالد اسلامبولی قاتل سادات دست بکشن. و این داستان بسیار به درازا کشید و نتیجه نمیداد. وقتی که آمریکا خیلی خودش رو به جمهوری اسلامی نزدیک و نزدیک‌تر کرد، این بابا آقای حسنی مبارک دید اوضاع بسیار خراب، اومد قوانین مملکت خودش رو عوض کرد، احزاب سیاسی اسلامی رو در حال مذهبی رو ممنوع کرد. اگر آمریکا و اینها به نتیجه رسیدن، به ساجی رسیدن، حداقل مملکت خودش در امان بمونه از موج اسلامی کمربند سبز دوم. ولی در نهایت همه این تلاشهاش بی نتیجه بود، چون همین اخیراً به وسیله یک انقلابی که به طور رسمی غیر اسلامی بود ولی به طور واقعی اسلامی بود، از حکومت ساقط شد و با از بین رفتن حکومت خودش، پیش شرطی هم که برای برقراری با جمهوری اسلامی داشت از بین رفت و این کسانی که اومدن جای خودش و باید مصر رو به طرف حکومت اسلامی مورد نظر آمریکا ببرن، در موقعیتی نیستن که بیان و پافشاری بکنن روی پیشرفت، چون که خودشون تحت فشار هستن که شما را میگیریم به عنوان این که از قاتلانی بودین که بر ضد انقلابی ها اینا بود. به خاطر همینه که این طرفداران این قسمت مصری داستان هیچ سر و صدایی رو برقراری رابطه با آخوندها نکردن، چون که در واقع از پیشرفتی که در مورد قاتل سادات بود گذشته بودن و در واقع به قول فرانسوی ها تونبول خودشون رو جلو آمریکایی ها کشیده بودن پایین. در از اون طرف چیزی که عجیبه، چرا آخوندها داد و بیداد نکردن، شادی نکردن، مسخره نکردن اینهای رو که سر کارن که شما در مقابل ما زانو زدید؟ در واقع این کار نکردن چون اینا در مقابل آخوندها زانو نزدن و در اثر غلدربازی ها یا هشدارهای جمهوری اسلامی نبود که اومدن کوتاه آمدن. این آمریکا بوده که میخواست رابطه باز بشه و جمهوری اسلامی وارد بازی تعامل بشه با همپیمانان خودش در منطقه. در واقع چیز قابل عرضی نبوده که اینها بیان روش تبلیغ بکنه. در کنار این مسئله یک دلیل دومی برای سکوت جمهوری اسلامی است. این دلیلی که در اثر قوانین بین المللی و کنوانسیون های مخالفت با تروریسمی که خود آخوندها امضا کردن، مجبور شدن پس از به اصطلاح آشتی با مصر بیان حدود 120 مصری عضو القاعده رو که در ایران پناه داده بودن به حکومت وابسته به آمریکا پس بدن، که این اعضای القاعده جز اون اسلامی هایی هستن که به درد آمریکا نمیخورن، چون در خدمت آمریکا نیستن و بیشتر در خدمت اخوان مسلمین در انگلیسی ها هستن. یعنی در واقع جمهوری اسلامی یک باعث با این سازشی که با مصر کرد، باعث یک پیروزی بسیار چشمگیر آمریکا شد و آمریکا سر و صدای این پس دادن اسلامگرایان در نیاورده، ولی هر وقت بخواد میتونه این رو برملا کنه و آبروی جمهوری اسلامی رو در مقابل طرفداران عرب اسلامگراش در دنیا ببره و در واقع جمهوری اسلامی خودش رو در اثر کمبود درایت سرانش خودش رو در موقعیتی قرار داد که اونا بتونن ازش اخاذی بکنن. یعنی واقعا اینا از هول حلیم افتادن تو دیگ به عشق این که رابطه با مصر برقرار میشه و اینا دیدن توی کنفرانس ها شرکت میکنن، نفهمیدن که چه کلاهی بزرگی سرشون رفته و الان موندن که چجوری این داستان رو قائم بکنن که اینا اینقدر عقل نداشتن و خود. یعنی در واقع خیلی به زحمت افتادن و برای همینه که لالمونی گرفتن. این اصطلاح اشتباه جمهوری اسلامی اینا رو مجبور کرده که الان یه هفته است به جون تمام آدم های منطقه افتادن. هر جا شروع میشه هاتوفوت میکنن، داد و بیداد میکنن، به این حمله میکنن به اون حمله میکنن و در نهایت اگر موقعیت رو احساس کنن که آمریکا یا همین مصری ها میخواد راز اینا رو برملا کنن، اینها باید به خود مصر هم حمله کنن و اصلا زیر سازش و برقراری قرار بزنن. این خود این رفتار جمهوری اسلامی یعنی عدم اطمینان از رفتار جمهوری اسلامی نسبت به خود مصر باعث شده که مصری ها بیان خودشون بدانن زیر برقراری خبر برقراری رابطه و گفتن نه رابطه برقرار نشده، ما در حال مذاکره هستیم، ممکنه بشه ممکنه نشه. در و اینه که من رو میداره به طرف نتیجه گیری اصلی این داستان و اونی که هرچه آمریکا تلاش بکنه که این جمهوری اسلامی رو به طوری به رای راست بیاره که با اینا بسازه، خود این رژیم معذوراتی داره، یعنی اون نقشی که به خودش داده رهبر دنیای انقلابی اسلامی عرب و این حرفا که باعث میشه به هیچ وجه نتونه با هیچ کنار بیاد و آیندهی به عنوان رژیم قابل اطمینان نداره. و این واقعا بهترین خبر برای خود ما مردم، این رژیم هر کاریش میکنن همون کثافتیه که بوده و خواهد.
خدمتتون عرض کنم البته میشه گفت ساپورتر رژیم و بس ما اینجا در نظر بگیریم که اعمالی از دست این رژیم داره انجام میشه، به هر حال یه ساپورتری غیر از امریکا میتونه داشته باشه که هر کاری امریکا میکنه زیر نفوذش نمیاد، پس یه نفر پس قوی تر از اینها باشه که اینا رو داره ساپورت میکنه، حالا روس، انگلیس، اروپاست که اینا با آهنگ امریکا نمیرخصن. اینم امکان داره.
حالا ببینید در همون روز اول وقتی آمریکایی‌ها اومدن و خودتون هم اشاره کردین، اولین کاری می‌کردین دولت بازرگان قرارداد تمام کشورهایی رو که قراردادایی بود که به نفع آمریکا نبود، صنعتی شدن ایران، اتمی شدن ایران، اینا رو لغو کرد. و وقتی هم که آخوندها با رفتن از دیوار بالا رفتن و اعلام جنگ با آمریکا رابطه رو با آمریکا قطع کردن، که البته اون موقع آمریکا رابطه رو قطع نکرد و چندی ما طول کشید، خیلی زور زد که با اینا کنار بیاد و نشد و بعدا رابطه رو قطع کرد. پس از اون تمام اون کسانی که قرارداداشون لغو شده بود در واقع بهترین طرفداران این رژیم شدن که از جمله اصلیشون انگلیس بوده و غیر از اونها همین اتحادیه اروپا و هم روسیه و چین هم که اصلا این رژیم رو درست کرده بودن اونها رو نابود کنن، معلومه که وقتی که از دست آمریکا در آمد ازش حمایت کردن و هنوز هم ادامه میدن و تمامی اینا مشکلیه برای ما برای آزاد شده از دست این رژیم.
متاسفانه وضعیتی که ما داریم، هر گروه سیاسی که در قبل بوده و حتی خود این رژیم هر موقع کارشون بلنگه میرن میچستن یکی، مثلا حزب ها رو نگاه بکنیم ببینیم حزب ها توده یه موقع است مثلا داد میزنه مصدق که در حقیقت داره طرفداری میکنه از انگلستان، یه موقع ساکت میشینه میگه مرگ بر مصدق، میره به طرف کارهای امریکایی، یه مش به نظر من البته اسم‌گذاری هم ولی یه مش کارمنده که این کارمندا در کارشون البته خیانت به کشور هست و در هر جای دنیا به یه اسمی هستن، کارهایی رو که دارن انجام میدن تو اون کشور و پولی که دارن به دست میارن مهمه براشون، خیانتی که دارن میکنن و لطمه‌ای که دارن میزنن و اصلا فکر نمیکنن که مردم عادی هم به نظر من اینجا گناهی ندارن، از جمله مثلا میشه مجاهدین و اسپورت که مجاهدین واقعا گناه ندارن، اون مردم عادیش گول خورده ها، ولی خب سرانشون هر کدومشون که رابطه داره این بر به اون بر پرواز کنه تو اون جلسه هست اونا مسبب اصلی به نظر من اونا هستن و اینجا فقط وظیفه ما اینه که ما این مردم عام، این مردم عادی رو که معمولا جوانان هستن گول میخورن ولی وقتی میرن گرفتار میشن دیگه نمیتونن در رن دست اینا، و اطلاعاتی بدیم که این گول خوردگی پیش نیاد. چطور امکان داره ما یه راهی رو پیدا کنیم که جوانان رو دیگه اینا نتونن گول بزنن و جوانان واقعا راه درست رو نگاه کنن؟ چطوری میتونیم یه همچین موزلی رو درست بکنیم؟ خواهش میکنم.
یادآوری کردن که شجاع‌الدین شفا گفته بود در روی سنگ قبلش بنویسن و گفته بود فقط افشاگری، روشنگری، 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 این در تنها راه این که مردم رو ما به طرف درستی بریم اینه که بهشون اطلاعات صحیح بدیم و اینا رو از اشتباهات در غلط، افکار غلطی که ممکنه تو سرشون رفته میشه و خیلی هم ساده است میده، چون دروغ گفتن و گول زدن مردم بسیار ساده است. فقط تنها راه این که اطلاع رسانی بکنیم، روشنگری بکنیم، افشاگری بکنیم و مردم ما الان در موقعیتی قرار گرفتن در اثر دروغگویی جمهوری اسلامی، در اثر دروغگویی همپیمانانش عضو جبهه ملی که اصلا علاقمند شدن به تاریخ مصدق، به تاریخ زندگیش، به تاریخ ملی شدن صنعت نفت و تمامی اینا یک آتش دانش رو در پیش اینا به وجود آورده که کار ما رو بسیار ساده میکنه و کار اونایی که دروغ میگن رو بسیار سخت، چون مردم واقعا عادت کردن که همه چیز رو سوال ببرن و درست‌ترین راه برای رسیدن به تصمیم گیری صحیح همین زیر سوال بردن اون چیزایی که یه بابایی میره بالای منبر به شما میگه که حالای منبر تو مسجد باشه، چه این منبر در چندان تلویزیون صدای آمریکا یا در BBC. حالا من در آغاز گفتم و شما هم اینجا در مورد مجاهدین خلق صحبت کردیم، در این هفته در روز در همین اوائل این هفته اومدن و مصاحبه کرده رادیو فردا که در قسمت فارسی رادیو فردا هست با یک کسی که عضو مجاهدین خلق بوده، در اردوگاه اشرف بوده و میگه من دو ماه پیش از اونجا فرار کردم و خودم رو به نیروهای عراقی معرفی کردم که اینا نگرفتن تیربارانش کنن و بهش جا دادن، هتل دادن و حتی حمایتش هم کردن. و این آقا اسمش هست عبداللطیف شادوری، اومده و مصاحبه کرده که من الان براتون میخونم. شما به حالت کم طولانیه ولی خب نه به اون صورت که خسته کننده باشه. فردا میپرسه ابتدا کمی درباره خودتان و چگونه ملحق شدن به سازمان مجاهدین توضیح دهید. میگه من عبداللطیف شادوری و بچه بلوچستان هستم، مدت 25 سال است در این سازمان فعالیت کردم از طریق پاکستان و از سوی که دوستانم که الان شهید شده است با سازمان آشنا شده وارد سازمان شدم. 25 سال در سازمان بودم و در طول این 25 سال بعد از فشارهای روزمره که من وارد شد تصمیم گرفتم خودم را به نیروهای عراقی معرفی کنم. در طول این 25 سال من هیچگونه تماسی با خانواده نداشتم، خانواده هم از من خبری نداشتن چرا که هیچ امکان تماسی وجود نداشت. اساسا استفاده از تلفن، موبایل، انترنت و حتی گوش دادن به رادیو و هر گونه وسایل ارتباط جمعی در سازمان ممنوع است. من که در اشرف در سازمان، اونایی که اشرف هستن که دیگه اصلا تحت فشار کامل هم، چون که در حال که یه مملکت آزاد نیستن. در نهایت تصمیم گرفتم به علت فشارهای روزمره که تحمل میکردم خودم را به نیروهای عراقی تسلیم کنم. دو ماه پیش دست این کار دادم. الان در یک هتل اقامت دارم با نیروهای سازمان ملل، صلیب سرخ و همچنین نماینده دولت عراقی صحبت کردم. شاید بتوانم به کشور دیگری دارن. و چیز جالبه اینه که این بابا دو ماه در اومده هیچ بای دنیا از صحبت های این صحبت از افشاگری ها صحبت دنید و الان ببینید چه چیزا میگه. سوال میکنه رادیو فردا معلوم هست که در نهایت به کدام کشور منتقل میشوید و انتان چه خواهد شد؟ بله قرار است در این مورد با نیروهای سری به صحب و سازمان ملل صحبت کنم. نکته که وجود دارد این است که هر کسی که بخواهد در قرارگاه اشرف قرار کند همانطور که رجوی بارها اعلام کرده مجازاتش اعدام و مرگ است. نه تنها من بلکه بسیاری از دوستان من در اشرف هستند که اساسا امکان خواهد شده از آنجا را ندارند و تنها راهی که میتوانند از آنجا خارج شوند فرار از قرارگاه اشرف است. البته فرار کردن از آنجا هم نیازمند دو سه ماه کار است. اینکه چطور فرار کنی که دستگیر نشوی و اگر در حین فرار دستگیر شوی تو را میگذارن در یک اتاق و تا 3-4 سال نگهت میدارن و دیگر به نیروهای عراقی تحویل نمیدارن. من خیلی روی این مسئله فکر کرده و در روی طرح فرارم کار کردم تا توانستم از آنجا فرار کنم. دوستان زیادی دارم که این مشکل من دارم به اصلا اینکه تکراری یعنی خود بیچاره یه آدمی که قاطی کرده تحت فشارهای شدید به سر میبرن. در این مدت 8-9 ساله نیز هیچ سازمان بین المللی در قرارگاه حاضر نشده تا با دکتش افراد باید صحبت شود و شاید بتواند آنها را از این وضعیت خارج کند. همیشه به ما میگوید که شما به هیچ کشوری نمیتوانی وارد شوید و تنها جایی که برای ماندگاری دارید همین اردوگاه اشرف هم. سوال میکنه پس شما معتقد که بسیاری الان در آن اردوگاه تحت فشارند و مایلند خارج شوند ولی اجازه خروج به آنها داده میشود و به زور آنجا نگهداری میشوند و این آقای عبداللطیف جواب میده بله الان خیلی آنجا تحت فشارهای شدید هستن. اگر یک مصاحبه از سوی سازمان ملل یا سازمان سرخ انجام شود و با تفتش نفرات در اردوگاه اشرف صحبت کند خیلی از نفرات از آنجا خارج خواهند شد. خیلی ها از آیندهشان میترسند و نمیدانند چه عاقبتی دارند. چرا فکر میکنید سازمان مجاهدین خلق مایل است بیش از 3,000 نفر را در اردوگاه اشرف نگه دارد؟ چرا اجازه خروج با آنها نمیدارد؟ فکرش فکر علتش چی؟ این سوال فرداست. اون آنها جواب میده معلوم است وقتی آن نفرات از آنجا خارج شوند دیگر آن تشکیلات از هم میپاشد، دیگر تشکیلاتی وجود نخواهد داشت و سازمان مجاهدین خلق از هم پاشیده خواهد شد. سوال میکنه شما در این مدت حضور در اردوگاه ازدواج شده اید؟ جواب میده نه خیر، من 15 سالم بود تو این سازمان آمدم، الان 40 سال دارم. 25 سال در مجاهدین خلق بودم و هنوز ازدواج نکردم، هیچ تماسی با خانوادم نداشتم، اونا فکر میکنن من مردم. فردا چرا در این مدت ازدواج نکردید؟ اجازه ازدواج به شما نمیدادم یا خودتان مایل نبودید؟ جواب نه، ازدواج در کمپ اشرف ممنوع است. نه تنها ازدواج، کلن صحبت کردن با خانوم ها ممنوع است. اصلا نمیتوانید حرف بزنید. سلام و احوال پرسی اگر بکنید میگن چرا سلام و احوال پرسی کردید؟ این ماشه از سیاست های غلط رجویست. آنقدر اصرار میکند که اشرف را در کمپ نگه دارد. این آقا چه و اینه را اصلا نگیه میدونه چه اتباه نمیکنه یکم سخت است. بعد اضافه میکنه دولت عراق رسماً اولتیماتوم داده که مجاهدین نمیتوانند در این کشور بمانند. کشوری که مایل نیست این سازمان در آن بماند برای چه نفرات آن سازمان در جوانانش کشته شود؟ من از سازمانهای بین‌المللی و سازمان سرخ درخواست میکنم با تک‌تک نفرات کمپ اشرف صحبت کنند و این موضوع را حل و فصل کنند تا هر روز آنجا افراد کشته نشود و این همه خونریزی نشود. سوال آقای شادرزی، همانطور که میدانید هفته گذشته بر اساس آمار که از سازمان ملل ارائه شد 34 نفر در حمله که ظاهرا از سوی نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف رخ داده بعد هم که اشرف کشته شدن. اگرچه به روشنی مشخص نیست که چه اتفاقی افتاده، اما نیروهای عراقی میگویند که بر اساس مدارک و شواهدی که دارند این افراد توسط خود نیروهای مجاهدین کشته شدند. شما در این زمینه اطلاعاتی دارید؟ فکر میکنید که این چیزی ممکن است که خود مجاهدین دست به خودزنی داده باشند؟ جواب: راستش را بخواهید من در این مورد اطلاعاتی ندارم و این موضوع را از طریق انترنت فهمیدم. من متأسف و متأسف برای دوستانم هستم که در این میان کشته شدند. ولی این واقعیت است که از سیاست‌های اشتباه بدوی این است که افراد را تحت فشار نگهداری می‌کند. این در صورتی که بدوی می‌توانست در این طول 8 سال تمام افراد را از اونجا بیرون بیاورد تا آنها بتوانند پناهندگی بگیرند. مدت‌ها بود که دولت عراق را تحریک می‌کرد. بارش این است که دولت عراق باید برنگون شود. این یک حرکت تحریک کامیده جدویش که روزانه ادامه دارد. سوال: شما از این افراد کشته شده شخصی را میشناسید؟ اینجا بله میشناختم. نفرات زیادی بودن که میشناختم اشان. از این بابت خیلی متاسف و ناراحتم. آیا این کسانی که کشته شدن کسانی بودن که مثل شما وضعیت کم ناراضی بودن؟ ممکن است در این مورد توضیح راستش شده خواهید؟ من زیاد در جریان نبودم. میدانی که در قرارگاه اشرف کسی حق صحبت کردن با نفر بغل دستیشون ندارد و صحبت کردن دو نفر با یک دیگر ممنوع است. به همین دلیل من اطلاعات زیادی ندارم، ولی خیلی از نفرات را میشناسم که در آنجا مشکل دارند. الان هم نمیتوانم اسمشان را بگویم، ولی این نفراتی که جزء کشته شدگان من زیاد نمیشناسم. چون باتیکاسی هم شده حرف میزنه، ولی به هر حال این بابا حتی بیرون اومده میترسه بگه که اونجا خود اینها خودشون رو این ناراضی ها رو میکشتن و بیشتر از یه حدی حرف نمیزنه، چون اصلا اطمینان نداره که اصلا پسش بفرستن اون تو. و مثلا اینجا حرف اینه که در اونجا مردم در فشار عظیمی هستن و زندانی هستن و میخوان فرار بکنن، و این گوش شنوا کسی به این کارها گوش نمیده، همونجور که ما در مورد خودسوزی عراقچیان نوشتیم و کسی گوش نمیده. و تمام اینها دنبال سر و صدای دیگری هستن و حتی خود جمهوری اسلامی اومده در این هفته که زیاد از این مجاهدین حرف می‌زدن و خیلی مسائلیه که یکم واسش درد سرآفرینه، اومده به جان ایرانیان ریشه عرب دارن در خوزستان افتاده، اونها از خودشون دفاع کردن، تیراندازی شده و برای اینکه بیشتر تواصل بکنن این شیره عبادی که همیشه لالمونی گرفته، از هیچ پناهجوی دفاع نمی کنه، از هیچ مخالفی دفاع نمی کنه، اومده در میگه که الان سازمان ملل باید به وضع خوزستان رسیدگی کنه. یعنی که حواس مردم رو از اطلاعاتی که مثل وضع حاضر در این کمپ اشرف وجود داره و ناراضی بودن اینها حرف بکنه، واقعا یک موقعیت بسیار در هم بر همیه. و امیدوارم که این کسانی چون تو هستن بتونن در بیان و اگه اومدن یکم بیشتر از آقای شادوری صحبت
مثل صحبت که این آقا داشت میکرد که الان میگه خب من 40 سالمه و 15 سالگی خب معلومه اون انتخابی که در 15 سالگی کرده اشتباه بوده و بعدم گرفتار بوده. اما مسئله اینجاست که ما یه اینطوری که اینا دارن میگن 3000 تا ایرانی داریم که در سنین پایین ملحق شدن به مجاهدین و الان رده سنیشون از 30 سال هست تا 40 سال. این اشخاص مطمئنن با افکار 30 سال به بالاشون قابل پذیرش براشون نیست که بمونن یا فعال باشن و اینا رو نگر داشتن. خب حالا نگر داشتن اینا که به زورم هست خب میکشنشون چی میتونه باشه؟ در حال حاضر میدونیم که رادیو فردا و سایتش کاملا زیر نفوذ سیاست امریکاست و یک چنین مصاحبه‌ای و یه همچین برخوردی که در حال حاضر داره با اینا انجام میشه، قبل از اینکه این اتفاقات بیفته ما جلساتی رو دیدیم که اروپایی‌ها بدو بدو برای اینا جلسات گذاشتن، امپیاشون منظور نمایندگان مجلسشون 5-6 تا نشستن و یه درم نشوندن مجاهد مجاهد میکنن و اصرار بر اینه که اسم اینا رو از لیست در اسم اینا رو کی با از لیست در امریکا. پس من جپهی که الان داره به اینا پول میده و این نوع گروه های سیاسی که فقط دنبال اینن کی ازشون چی میخواد، چه پولی میده و چه قدرت سیاسی به اینا میده، منظور از قدرت سیاسیش همین مسئله انجمنی است که میذارن و اون بازتابی که از نظر میدیایی توی دنیا پخش میکنن و حرفایی که میزنن. خب همه این قسمتاش اروپایی و انگلیسی بود و از این جوان ها، از این 3000 جوانی که الان بالای 30 سال هستن، به زور در حد مرگ داره استفاده میشه که چه نتیجه ای رو اینا میخوان بگیرن. اون بالایی ها، اون بالایی ها منظورم انگلیس و امریکاست که با هم درگیرن، اینا اینا رو راه انداختن و حالا هم اینا دارن کشته میشن، ولی منظورشون چیه؟ چون این خیلی مسئله است که اینا دارن داد میزنن آقا ما رو از لیست دارین، کی شما رو کرده تو لیست؟ امریکا کرده. پس خود امریکایی که نمیاد داد بزنه اینا رو از لیست در بیاری، یه جبهه مخالفشه. و این مسئله فقط از دست رفتن ایرانیست اینجا به نظر من. حالا هر اسمی داشته باشن، هر گروهی که باشن، سوء استفاده از ایرانی یا هر انسان دیگه در هر جای دنیا که ما داریم میبینیم از جوانان استفاده میکنن و خود ما هم تو این سنای جوانی بودیم، اشتباهات کردیم، واقعا یه مصیبت به نظر من، یه مصیبت. و ما دسترسیمون خیلی کمه به مردم، چون اینا از نظر میدیا، از نظر قدرت سیاسی، روزنامه، پول به راحتی میتونن این جوانای ما رو باز دومرتبه یه مراحلی مثل همین مجاهدی که 30 سال 31 سال بدبختی برای یه مش جوان پیش آورده باز در پیش داشته باشه. خواهش می‌کنم.
البته این آقا موقعی که به سازمان مجاهدین خلق پیوست، موقعی بود که اینا در جنگ با ایران بودن، اینا جوان هم بود و در جنگ با اینا شرکت کرد، در سرکوبی کردها شرکت کرد، در آدمکشی های مختلف شرکت کرد. حالا چون اونجا گیر افتاده با مجاهدین خلق مشکل پیدا کرده و این مسئله که الان با اینا مشکل داره نمیتونه اون کارهایی که در گذشته کرده جبران بکنه. یعنی که این اگر بخواد جبران بکنه خودش باید جلو بیفته و افشاگری بکنه روی این سازمان، نه اینکه فقط بگه من اونجا اذیت کردن منو در بیارم. این راهش نیست. و من اینجا بگم چون چند سال پیش که من مسئول برگزاری بیشترین تظاهرات پاریس بودم، یکی دو اومدن دیدن من، چون اینا یه جوانی بودن، جوان نمیشه دوانیم، همین سنه همین آقای عبداللطیف که من جز مجاهدین بودم، الان همه جای دنیا دنبال من هم، از اونجا فرار کردم، تو به من کمک کن من کارت پناهندگی بگیرم. و من از اونجایی که داری که از پولیس های این مسئول رسمت ایران آشنایی داشتن اینجا بردم که به این کمک کنی و چشم شما شده بعد داری از عملی کرده بودم پشیمان شدم. آن شروع کرده فحاشی به اون خانوم که تو زن، تو با کنیز من باید بشی، من آقای دنیام، یه آدمی که آدم قیافش بدونه هاش به هم میخورده، یه چیز بد قیافه کتوله کبیر منظری بود. آقا چنان بی تربیتی کرد، چنان رفتار زشتی داشت که من اصلا رابطه با اون آدم به هم خورد و خود اینم چند روز بعد که دید از ما چیزی نمیواسه رفت و افتاد به دست و پای بنی صدر اونجا یه چیزی بگیره. یعنی که زیاد هم نباید اعتماد کرد این کسانی که در این سازمان وارد شدن و دست به کارهای بسیار زشتی زدن. این چیزی که این آقا داره از اون تو تعریف میکنه، این برای ما جالبه در رفتاری که سازمان مجاهدین خلق با اعضاش داره. ولی به هر حال این اعضا اونجا وارد شده بودن و یه عده از اینا که میان تظاهرات دم دیوارهای اشرف جزو همونهایی هستن که بقیه رو به اصطلاح کار پلیسی میکنن روی اونها. و چیزی که برای ما جالبه اینه که این کسی که در میاد افشاگری بکنه جوی داخل، نه اینکه وقتی که دیگه به نفش دید من نمیدونم و یادم نیست و اسما یادم نیست و نمیدونم چی این کار کرده و سیاست غلط رجوی و از این حرفا، یعنی نمیاد به که این یک ایدئولوژی خرابی بوده، یه سیاست غلط رجوی، یعنی اگر یک رئیس دیگه داشته باشه سازمان مجاهدین خلق این آقا میخواد با اون کار بکنه. ما باید واقعا حواسشون باشه، یکی این که بدونیم واقعا این اشرف مردم این اعضای خود سازمان رو اینها به دروغان گرفتن، اینا رو گاهی میکشن که پیراهن عثمان بکنن برای بقیه سازمان، ولی این باعث نباید بشه که ما بیایی مثلا گذشته اینا یادمون بره و یادمون بره که اینها دنبال چه برنامه هایی بودن و هنوز هم هستن که حتی نمیاد بره که من اشتباه کردم رفتم تو اون سازمان، این سازمان چه بدی بوده. این دعوا چون باشه و همونجور که شما گفتیم درست در اینجور حرفا رو زدن یک دلایل پشت پرده داره که الان قابل فهمیدن نیست و این رو بعدا میشه فهمید، ولی به هر حال به نظر من یک خطری هم وجود داره، این که بیان انشعاب بدن توی مجاهدین خلق، بدن یک مجاهدین خلق بد بودن مثل رجوی ها، یک مجاهدین خلق خوب هستن مثل این آقای دادبری که الان سیدار تام هستن ماشاءالله. و ما مشکلی که داریم اینه که وارد این بازی ها نباید بشیم و فقط باید واقعا اکتفا بکنیم به خبررسانی و تعلیم خبر و نه وارد بازی های سیاسی بشیم که خارجی ها استفاده می کنن توش از این مجاهدین، تا حالا همیشه استفاده کردن و این بار یه نقش تازهی برای داریختن که یکم مبهمه، ولی من برمیگردم به همون تحلیل اولم هم میخوام این از اینا شهید سازی بکنن و در نهایت یک نوسازی بکنن در داخل این سازمان خاک خورده و بسیار بدنام.
همینطور که شما فرمودید ایشون در چند دفعه این جمله رو تکرار کرد که این کارهایی که رجوی، یعنی همه رو درن بدیها رو میذارن زیر اسم مسعود رجوی که نیست، حالا کجاست، زنده است، نیست، اصلا وجود نداره، و به طور کلی از گروه جدید نسل زمان قرن 21 مجاهد میخوان استفاده کنن که اینها عوض شدن، اینا کاراشون فرق میکنه. به عنوان مثال در اون زمانی که رجوی بود هر کدوم از این رؤسا یا کسانی که مربوط به دولت ها بودن و خانم جنسشون خانم بود توی جلسات اینا از روسری استفاده میکردن اوایلش، و از موقعی که مسعود غیبش زد میبینیم که توی این جلسات دیگه خانومهایی که میان یا بعضی از حتی سخنگوهای خودشون بدون روسری هستن، ولی اون اصلیه که هیداد میزنن مریم مریم، اون مریم همیشه روسری سرشه. من دارم نگاه میکنم مثلا البته 3000 تا رو نمیشه مثلا با یک کشور مثال من بزنم، ولی روش کاری یکیه. کوبا رو در نظر میگیریم که کوبا محدودیت اجتماعی کاری که فشار به مردم میورد با اینا یکیه، ولی از نظر خوشگذرانی و نمیدونم البته پولی هم نداشتن حیوانکا خرج بکنن که خوشگذرانی بکنن، ولی یه آزادی‌های خاصی رو داشتن. ولی در مجموع الان که اومدن امتیازاتی به کوبا بدن، فقط دارن میگن حزب قدیمی، حزب کمونیستی قدیمی بهتره با جوانان باشه که افکار اونا با افکار جدید، یعنی نه اینکه حزب کمونیستی کوبا بره کنار. میشه اینو من مقیاس بکنمش با همین روش که اینا دارن با مجاهدین انجام میدن که میگن مسعود نیست و یک جبهه جدیدی رو شورای نمیدونم آزادی خواهان مجاهدین درست کردن. برنامه های خودشون نیست، برنامه به نظر من غربه، یعنی مقابل امریکاست که اومد این همچین تشکیلاتی رو درست کرد و الان این تبلیغات، این پول، این مسائلی که داره برای اینا توی اروپا و انگلیس اجرا میشه باز شالوده دست ایناست در مقابل حالا نمیدونم چه مسئله ای داره امریکا که اینا اگر وجود داشته باشن آیا طبق اون برنامه ریزی اصلاحاتی که تو کشورهای دیگه اینا به توافقاتی دارن میرسن، آیا اینم جزء یکی از مسائل بین این دوتا ابرقدرت؟ سر در نمیارم، مشکلش فقط به گردن ما ایرانی ها خواهد بود که درسته که ما در داد زدن این که دنبال آزادی هستیم، یه حقوق دموکراتیک سکولار میخواییم داشته باشیم، آیا امکان این هست که ما در آیندهی که داریم داد میزنیم در این آزادی بگیم مثلا مجاهدی حق ندارن اونجا اظهار نظر بکنم؟ من منظورم رؤسای اینا نیست، اصلا رؤسای اینا رو قبول ندارم چون وابسته هستن به کل اون عده مردم عادی که اصلا نه توی دفتر رؤساشون هستن نه چیزی، ولی افکار مجاهدینی، افکار اونا رو دارن، سیستم اونا رو در فکرشون دارن. آیا ما باید جلوگیری بکنیم در آینده و باز اینا به حالت زیرزمینی باشن، یا اینکه بذاریم آقا اینا حرفشون رو بزنن و در مقابل حرف اینا هم ما هم اجازه داشته باشیم حرفمون رو بزنیم که دیگه مسئله دعوا و مبا کنار میره؟ اینطوری به نظر من، شما نظرتون چی؟
من نظرم اینه که باید جلوی اینا رو گرفت، به جای که مثلا در فرانسه به جای عذاب ممنوع حزب نازی مثلا ممنوعه. شما نمیتونید بگید چه آزادی بیانی، من میخوام بیام بگم که چلینی ها رو باید گرفت کشت و اینا حزبی که دارن این که ایدئولوژی میگه باید مردمی که بورژوا هستن رو به کمپ کار فرستاد، اونجا تفتیش عقاید کرد. خب همچین چیزی اجازه صحبت نباید داشته باشه و این نمیتونه به این باشه که آزادی نیست، چون هر آزادی و هر چیزی بر مبنای اینه که حد و حسابی داره، هیچ چیزی بی حد و حساب نیست. و این که جلوی یه کسی رو تبلیغ به خشونت، تبلیغ به آدم کشی، تبلیغ بمب گذاری بکنی بگیریم، این نظم جامعه رو حفظ میکنه، نه این که باعث بشه به این که هم بعد دیکتاتور بودن شما بشه. من واقعا اگر اینا در افکار خودشون تجدید نظر بکنن و اسلامگرایی رو درستن ضدیت کامل داره با مسئله دموکراسی کنار بذارن، خب یک مارکسیست معمولی بشن بگن مارکسیست هستی باید طرفدار خدا هم هستی، اون به ما کار نداره. ولی من این رو نمیتونن در سیاست تبلیغ باسی بکنن و در واقع این آزادی که ما میگیم این نمیتونه یک چیز بی حد و حساب باشه و هر چیزی بیاد هر از اون تو بدانه و هر کاری بکنه، به خصوص که آدم هایی باشن که یک گذشته ای دارن و این ایدئولوژی که داشتن مملکت به طرف رهبرا برده. یعنی اگر اجازه هم بدیم حالا بر پایه فکر دیگری که اینا کار سیاسی بکنن، یعنی همه اون کارنامه گذشته انقلاب اسلامی شونو بهشون میبخشیم، یک دونه مدال دموکراسی هم بهشون میگه. این به نظر من واقعا هیچ مبنایی نمیتونه داشته باشه. این که همیشه یه عده باشن طرفدار افکار ضد جامعه ضد مملکتشون باشن وجود داره، همیشه کار زیرزمینی خواهد بود، همیشه مخالفت با حاکمیت ملی خواهد بود و به هر حال باید دولت وقت نیروهایی رو درست کنه که اینها رو سرکوب بکنن و سرکوب نیروهای مدر هیچ دلیل دموکرات نبودن مملکتی نمیتونه باشه.
ببینید جناب کاوه عزیزم، تو قوانین قانون اساسی فرانسه قانونی نیست که اجازه بده به گروه ضد آدمکشی یهودیان که شما مثال زدید، اون از نظر قانونی خب اون گروه نمیتونه باشه. وقتی ما یک قانون اساسی سکولاریزم کامل داشته باشیم، این گروه نمیتونه بیاد با همون عقاید مذهبیش، چون سکولاریزم نیست دیگه، به هر حال کاری باشه، فقط میتونه حرف بزنه. پوینت من اینجا، یعنی اگر دارم این مسئله رو خدمت رو عرض میکنم، امتیازی که میخوام بگیرم از این مسئله که اگر ما یک سدی رو جلوی مجاهدین نوعی یا توده‌ای یا هر گروهی که الان ما خیانتشون برامون 100% دیگه روشن شده رو جلوگیری ازشون بکنیم، در 20 سال آینده یا 30 سال آینده جوانان 15 ساله میبینن حرف این بابا رو گوش بکنیم، بابا راست میگه، چرا بهش این گروه مثلا مجاهد یا توده‌ای اجازه نمیدن که بیاد؟ این همه داره اون موقعی که اینا زیرزمینی میشن پالیسیشون فرق میکنه، شرکت نامهشون فرق میکنه، مرام نامهشون فرق میکنه، چون زیرزمینی هستن همه چی رو بر افکار جوانان میگن، یعنی هر چیز رو جوان دوست داره اینا میگن، هیچ موقع نمیگن که آره خانم که شما دارید دبیرستان یا توی دانشگاه درس میخونی اگه بیای تو گروه ما باید رو سری سرت کنیم، اون موقع میگن نه. برای اینکه ما به این زهر رو خوردیم دیگه، این مشکل رو ما قبلا داشتیم، برای که اینا زیرزمینی نشن و از افکار، چون یکی که جوان ها رو که ما نمیتونیم مواظب باشیم، اینا رو باید به نظر من به جای سرکوبی اول یه قانون اساسی سکولاریزم داشته باشیم، به راحتی میتونیم دستبل اینا رو باز بذاریم ببینیم چطور. اصلا اینا نمیتونن اون موقع، هیچ جوان 15 ساله ای رو هیچ گروهی نمیتونه دیگه گول بزنه، چون زیرزمینی نیست، علنن باید بیاد تو روزنامهش یا توی رادیوش یا تو تلویزیونش حرف بزنه که همه دارن گوش میدن غیر از اونا. ولی اگه اینا زیرزمینی بشن، یه عده به خصوص رو که گول میزنن به اونا فقط میگن، دیگرانی که متوجه میشن نمیشنون که به اون بابا بگن این اشتباهه. این نظرتون راجع به این مسئله چیه؟
شما دو مسئله رو مطرح کردید، یکی کار سیاسیه، یکی این که یارو بیاد روزنامه چاپ کنه و یا رسانه داشته باشه. برای مثلا رسانه دارن مسیحی هن، کلیمی افراطی هن، مسلمون هن و میشینن اونجا اینقدر فارم دارن میشینن حرف میزنن، اون مسئله خودشونه. ولی در سیاست نمیتونن شرکت کنن چون که با قوانین فرانسه همخوانی نداره، با قوانین این مملکت که بر اساس لایسیته است، یعنی که آدم رو با مذهبش یا قومیتش به رسمیت نمیشناسه، فقط رو عقیده سیاسیش یا مدنیش به رسمیت میشناسه، جایی ندارن. ولی خب میتونن دور هم جمع بشن با هم حرف بزنن و کتاب چاپ کنن. خب تو همین فرانسه شما کتاب هیتلر هم پیدا میکنید، در کسی نمیتونه که کتاب هیتلر چاپ نشه، چون مردم میخوام بخونم بگم اون تو چی نوشته. ولی روزنامه اگر چاپ بشه که با اون افکار در حال حاضر، خب این رو جلوشون میگیرن. مثاله دیگه اینه که شما میگین که اینها زیرزمینی میشه، حتی اگر اون جلسه های مذهبی آزاد باشه، در یک نظامی که بر اساس قوانین غیر اسلامی است، ما اسلامی دیگه نظام دیگه که ما مشکل نداریم با اسلام باشه، غیر اسلامی باشه، در هر چه قدم باز باشه، آزاد باشه، فعالیت اونها زیرزمینی خواهد شد، حالا که شما بخواید چه نخواید. در این موقعیت این کار پلیس هستش که بیاد و رسیدگی کنه به این که این گروهی که زیرزمینی شده تروریست نشه. اصولا شما هیچ دموکراسی تو دنیا نمیشناسید که بگید که حالا که دموکراسی شده ما پلیس رو از بین میبریم، نیروهای مخفی رو از بین میبریم، سازمان اطلاعات رو از بین میبریم. هر کشور این کار رو بکنه تبر به ریشه خودش زده، و در ایران ما همین آقای بختیار بود که برای اینکه مملکت رو نابود کنه اومد در زندانها رو باز کرد و تمامی لاتلوت اسلامی رو در حادترین موقعیت تاریخ ایران تو خیابان ریخت. خب این ضربه زده ما که در مملکت مورد نجات دادیم از دست این اسلامگرایان که پشتشون خارجی هستن، باید با نیروی پلیسی قوی داشته باشیم که حفاظت بکنه از این رژیم دموکراتیک و لائیک در مقابل نیروهای خارجی وابسته به دشمن، که یا میتونن اسلامی باشن یا میتونن هر چیز دیگری باشن. هر کسی که در رابطه باشه با خارجی باید این افشاگری بشه روش که اون اتفاقاتی که در ایران پیش اومد که در همه در اصل رابطه احزاب مختلف با مملکت های خارجی از جمله یعنی اصلی ترینشون انگلیس و آمریکا بود، اون موقعیت دیگه پیش نیاد. هر چیزی که از آمریکا پولی بگیره باید در روزنامه ها چاپ بشه و دست اون بابا نو بره. لازم هم حتی نیستش که کسی بره این رو زندان بگذه، آبروش به طوری بره که اصلا نتونه در سیاست وارد بشه و بیاد برای ما نسخه هم بنویسه. این برای ما مهمه. به این واقعا باید نیروی درست کنیم، نیروی درست کنیم که از این جواهری که به دست آوردیم که آزادی ایران و آزادی مردم ایران و حفظ تمامیت ارضی و تمامیت اقتصادی یک نیروی باشه از این دفاع بکنیم، نه اینکه فقط بریم دنبال این که فریاد آزادی بزنیم و در نهایت در رو باز کنیم به روی تمام کسانی که از پیش می‌دونیم که خارجی پول میده و از اینا استفاده خواهد کرد برای فتنه انداختن بین ما.
ببینید من هیچ موقع این آرزو رو ندارم که یک کشور سازمان امنیت نداشته باشه، گروه انتظامی نداشته باشه. مسلما همه این گروه های انتظامی که تو تمام این کشورها هست ما هم احتیاج داریم، ولی یه نکته ای رو اینها دارن ازش بهره برداری میکنن در نظم کشور خودشون و اون میدیای آزاده. با این میدیای آزاد که یه نمونه شو در این چند سال در مورد خود ما ایرانی ها در کشورهای خارج داریم با این میدیا که از قبیل روزنامه و رادیو و تلویزیون هست و جدیدن هم سایت های اینترنتی، حل کننده مشکلات خواهیم بود. چرا که قبل از اینکه اون گروه انتظامی که شامل حتی سازمان امنیتی خیلی قوی باشه نمیتونه در آن واحد در تمام نقاط مختلف باشه، ولی اشخاص اون کشور میتونن در هر لحظه توی هر اتفاق و توی هر صحبتی حضور داشته باشن، و چون این امید هست که یه نفر یه مطلبی رو که به ضرر یک کشور و توطئه میدونه رو بشنوه و اینو بیاد روی خطای تلفنی میدیا بیان کنه یا به یه روزنامه نگار صحبتش بکنه. و من اینطوری تجربه کردم که خبرنگارایی که توی امریکا هستن و خیلی خبرها هستش که به صورت محرمانه به اینا داده میشه و اینا اسم شخص رو نمبرن و چاپ میکنن و اون وضعیت اسفناک اجتماعی یه منطقه رو یا حل میکنن. چون نیروی مردم میخواد استفاده بشه در زمانی که میدیا آزاد باشه به نظر من اینا نمیتونن روش پیدا کنن، کمان که تو فرانسه روش نمیتونن پیدا کنن، چون در حال روزنامه و رادیو و تلویزیون خود شما یه مسئله ای رو ببینید اعتراض خواهید کرد و نه مأمور سازمان امنیت فرانسه که شما نیستید، شما به عنوان یک انسان که تو اون کشور با اون قوانین داری زندگی میکنی مسئله ای رو ببینید اعتراض کنید و این اعتراض موجب کلاسی کردن یا فایل شدن توی قسمت سازمان اطلاعاتی فرانسه و روش کار میکنن. به نظر من مفید خواهد بود اگر ما یک چنین آزادی رو در کشورمون بذاریم، به نظر من پایه های قدرت اون دولت و اون سیستم خواهد بود برای هر گونه صدمه‌ای که بخواد به اون کشور وارد بشه از نظر سیاست‌های غلط. خواهش می‌کنم.
ببینید این شما چند مسئله رو مطرح کردید. یکیش این رسانه‌های آزاد. این رسانه‌های آزاد بسیار تقلبی. مثلا خود آمریکا خودش یک تیم کاملا منتجه میذاره که اینها وبلاگ می‌نویسن، کامنت می‌ذارن پایین وبلاگ‌ها، پایین مقاله‌ها و از اون را افکار عمومی رو در به مسیری که خودشون دوست دارن می‌برن. از یه طرف مقاله می‌نویسن، از یه طرف اون کسایی رو که واقعاً بی اعتمادن به رسانه‌های اصلی از راه وبلاگ‌هایی که محتواش به وسیله آدمای وابسته به خود سیاست‌های آمریکا نوشته میشه از اون راه کنترل میکنن. همون که من گفتم مهمترین کار ما همین روشنگریه، یعنی که در ایران آینده ما رسانه‌ای داشته باشیم یا رسانه‌هایی که بیان مطبوعات رو، مطبوعات خارجی رو، وبلاگ‌های خارجی رو بخونن، اینا رو روش تحلیل بکنن و ببینن این خبری که چاپ شده چقدر در راستای منافع مملکتی که در اون چاپ شده و واقعا به مردم یکفر آگاهی بدید و نه اینکه فکر کنیم که دوران سختی های ایران به پایان رسیده و الان دیگه مردم لازم نیست مشکوک باشن به اوضاع، فقط باید هر چیزی بهشون میشه اون موقع قبول کنن چون دیگه دوران صلح رسیده. در واقع الان دوران صلح برای خارجی الانی که داره ایران رو تاراج میکنه، اون موقع دوران جنگ خواهد بود که اون موقع قاعدتاً کسانی سر کار خواهند بود که دیگه منافع ملی رو مفت مجانی در اختیارش نمیذارن یا نمیخوان بیان صنعت نفت رو خصوصی بکنن و از این قبیل چیزها و در مقابل خارجی باشن. در اون موقع که ما باید رسانه ها رو کاملا در مورد رصد بکنیم و در موردش تحلیل بکنیم و افشاگری و روشنگری بکنیم. در اون موقعیت مطمئن باشیم خود مردم ما، خود جوانهای ما ورزیده میشن و بحثایی رو رو انترنت شروع میکنن در مورد همین رسانه، در مورد خبرهایی که در مورد مملکتشون می‌نویسن و واقعا کار کشته میشن که در از منافع مملکتشون دفاع بکنن. همینجور که الان در فرانسه همین حالت وجود داره و در اثر آزادی، در اثر زیر سوال بردن هر گونه خبریه که میشه واقعا یکم به حقیقت نزدیک شد. حالا چیزی هست در اینجا در خود فرانسه این وبلاگ‌های تقلبی که افکار مردم رو باید به طرف هدف‌های دولتی برن زیادن و کسی بهشون اشاره نمی‌کنه و در واقع در مملکت ما که بدبختی نفوذ خارجی رو کشیده این رو میشه در موردش افشاگری کرد و این رو میشه در موردش نوشت. در فرانسه اگه شما بنویسید که این وبلاگ وابسته با آمریکا، مردم با هاج و واج نمی‌فهمن شما چی میگید، اصلا نمیفهمن وابستگی به خارجی چیه، چون که مدت ها کله اینا رو خوردن که این داستان ها دروغه. تنها حزبی که به این مسئله بها میده حزب ملی‌گرا و افراطی فرو ناسیونال، یعنی جبهه ملیه، که افرادش اصلا انترنت رو قبول ندارن، روزنامه رو قبول ندارن و فقط رسانه های خودشون رو میخورن و اون هم باز خطرناکه و یه دیونه زنجیری تو این حزب وجود داره. حالا من چیز دیگری رو شما بگم، در این فرانسه که به این صورت آزادی هست، احزاب هست، چون اون احزاب افراطی اجازه رأی‌گیری ندارن، شرکت ندارن، حدود 75% مردم فرانسه رأی میدن. یعنی که این احزابی که سر کار قبول ندارن و انتظار صدای دیگری دارن، حالا اصلا اون صدای افراطی نیست، ولی در حال منتظر آدم محکمی هستن و اون آدم افراطی میتونه بهترین استفاده ها رو از هر موقعیتی بکنه. این چیزیه که ما باید ازش بترسیم، در آینده مملکت خودمون موقعیت ایجاد نکنیم که آدم های افراطی بتونن بیان بهره برداری بکنن. و اگر بهترین راه های مبارزه با افراطیون ایران میشه گفت ملی گرایان قشری، اینی که دست نفوذ خارجی رو در ایران بگیریم و آدم هایی رو که باعث انزجار مردم میشن بهشون اجازه ورود به سیاست دادیم. تنها راهش اینه که در مقابل اینا بایستیم در اشتالهی بوده. واقعا یک کارزار بزرگی در انتظارمون پس از آزادی ایران و انداختن آخوندها، چون واقعا یک بازار مکاره شروع میشه در اون روزهای داغ که هر کسی که وابسته به هر سازمانی هست وارد میشه و یک جایی داره خودش باز میکنه. ما نمونای اصلیشو میسازیم، این خواهران برومند هستن، اون یارو حسن دایم اسلام هست که همشون نقاب به چهره دادن، همشون طرفدار حقوق بشر هست، همشون طرفدار آزادی هست و در نهایت چون از آمریکایی پول گرفتن، به هر حال هر چقدر آمریکا مگه بهترین حکومت روی زمین بود، منافعش با ما یکی نمیتونست باشه و آدمی که پول گرفته نباید بذاریم به حضور پیدا کنه و باید همه گونه در همه طرف در موردش افشاگری بده. این به نظر من مهمترین مسئله ایران.
آقای کاوه، توی فرانسه انتخابات نمایندگان مجلس نزدیکه؟
نمایندگان مجلس نمیدونم والا، نه مال مال انتخابات رئیس جمهوری سال دیگه است.
سال دیگه است؟
سال 2010.
چون معمولا من اینطور توجه کردم که انتخابات نمایندگان انگلیس که میشه توی اروپا هم تغییراتی میبینم، میخواستم ببینم نزدیک هستین یا نه، چون همون نقش رو البته فرانسه میبینم داره بازی میکنه در تغییرات کشورها. مثلا یک گروه رو دارن معرفی میکنن به نام دولت موقت لیبی در فرانسه و درست مثل همون جریان خمینی در فرانسه. خواستم ببینم
نفهمیدم شما چی گفتین در خمینی در فرانسه. نفهمیدم
زمانی که میخواستن تغییراتی در کشور ما بدن این فرانسه بود که تمام مسئولیت خمینی و گروهش رو داشت انجام میداد و الان هم فرانسه است که داره مسئولیت یه دولت موقت در لیبی رو انجام میده.
ببینید در لیبی من گفتم که آمریکا میخواست اینجا کودتای نفتی بکنه بیاد و جای قرارداد فرانسوی‌ها رو بگیره. فرانسوی‌ها الان از آمریکا پیشی گرفتن، در بمباران بیشتر شرکت میکنن، در نیروهای مخفی هم اونجا حالا گفتن میفرستیم که از بالا بگن کجاها رو بزنیم، چون اینا که مال لیبی هستن خیلی لاتو بودن اغلب اطلاعات غلط میگن بم به خودشون میخوره. و اون نقشی که فرانسه در مورد ایران بازی کرد بسیار فرق داره با این نقشی که در مورد لیبی داره بازی میکنه. در لیبی فرانسه برای حفظ قرارداداش داره فعالیت میکنه، در حالی که در مسئله ایران فرانسه جزء کنسورسیوم بوده، 6% سهم میبرده از کنسورسیوم با قیمتی که خودش میخواسته و نمیخواسته که اون 6% سهمش از تکون بخوره در ایران با عدم ادامه دادن قرارداد به وسیله شاه ایران. برای همین همه گونه کمک به آمریکایی‌ها کرد. البته آمریکایی‌ها یادشون رفته بود به اینا بگن که ما اصلا میخوایم یه رژیمی بیاریم که یه اردن بزنه در عقب شما و شما رو از ایران قطع بکنه. این داستان نمیشه گفت شبیه اونه چی داستانه. در ایران فرانسه با آمریکا شریک بود، در مورد لیبی با هم در جنگ هستن و با هم همکار نیستن. اگر فرانسه واقعا با آمریکا بود، در نیروهاشو در خدمت نیتو به بمباران لیبی میفرستاد. این جدا از نیتو اونجا رو بمباران میکنه، پرچم فرانسه اونجا پخش میکنه، پرچم آمریکا که پخش میکنه و اخیراً سفیرش هم فرستاد به تونس که اونجا هم شاید بتونه رابطه ایجاد بکنه با این اسلامگرایانی که اومدن سر کار. و نمیشه گفت فرانسه در خدمت آمریکاست، ولی چون بازی رو آمریکا به اسلامگرایی تغییر داده، فرانسه هم همون بازی رو میکنه و نتیجه بازی یکیه، نه اینکه هر دوشون در یک تیم بازی بکنن، هر دوشون دارن فوتبال بازی میکنن با جان مردم لیبی، ولی هر دوشون در یک تیم نیستن به نظر من. حالا به هر نظر همون.
خب شما فرمودید که فرانسه برای حفظ قراردادهاش داره این کارو میکنه و من الان میدونم که دولت موقتی که تو فرانسه درست شده و اعلام داره میکنه، پس فرانسه بیشتر فکر قراردادهای خودشه، پس خطر دولت موقت اینجا فکر کنم برای دوستان شنونده خیلی معناش الان واضح‌تر بشه که کسانی که الان دارن راجع به دولت موقت در بیرون از ایران صحبت میکنن، چنین خطری رو برای ما داره که الان برای لیبی ایجاد شده. یعنی دولت فرانسه نمیاد مفت و مجانی الان یه دولت موقت رو به رسمیت بشماره و اعلام بکنه. برای حفظ منافع قراردادهای نفتی که داره اونجا انجام میگیره و به همین خاطر است که شهریار رضا پهلوی از هر نوع دولت موقت گریزان هستن و برای همین موضوع هم این مورد شهروند بودن، چون اگر شهروند نبودن به طور کلی خود پادشاهی سلطنتی با قانون اساسی مشروطه اون موقع میشد یه دولت در خارج از کشور و چقدر هم به ضرر ما میشد این مسئله. خوب شد شما اینو اشاره کردی، خواهش کن.
ببینید آقای رئیس، این دولت منتخب یعنی یه آیه دو آدمه، دولت موقت یعنی یه دو آدم غیر منتخب مردم که ما هیچ گونه نظارت این کارهای اینا، قراردادهای اینا، قرار ملاقاتهای اینا و قول و قرارهایی که با خارجی میذارن به نیابت از مردم ایران نداریم. یعنی که هر قولی بدن بعدا ما باید اجرا بکنیم و از اونجا که خیلی مزور هستن، میتونم این مصدقه در من در برنامه یه شنبه توضیح دادم، در موقعیتی که به نفع ایران بودش که بعد از ملی کردن پالایشگاه ها بیاد و بشینه مذاکره بکنه و به یک قراردادی برسه که در اون یه چیزی بده یه چیزی بگیره و در ازاش انگلیسی مجبور بشه بیاد ایرانی ها رو بهشون درس استفاده از پالایشگاه و تربیت مهندس رو بده، اینو رها کرده بود و یک بند با اونها ستیز میکرد چون منافع آمریکایی رو میخواد تضمین کنید و مملکت ایران رو به چیزی بود که اصلا تا مدت ها در فشار بود و آمریکایی هم تا اونجا که تونستن ما رو دوشیدن، چون بعد از اینکه دولت ملی بعد از سقوط متحده و متحده باز با ایران قرارداد نبستن و اینقدر لفتش دادن که ایران به واقعا به وضعی بیفته که هر چیزی رو بهش تأمین بکنن و هر چیزی رو قبول بکنن. اون موقع شعار متحده این بود که ما میخواییم بدنیم تو دهن دنیا، ولی واقعا همین برنامه ها رو با همون دروغ هایی که گفتن دروغ های جدیدی به ما خواهند گفت که بعد آقا الان صنعت نفت خوابیده، جمهوری اسلامی توش سرمایه گذاری نکرده، این اگه سرمایه گذاری نکنیم دیگه اصلا چاهای نفت ما ضایع میشه از بین میره، الان موقعشه که واقعا برای نیروی متانی به صنعت نفت توش پول بریزیم و آمریکایی‌ها با تمام تواضع و مهربان به وضعی بیفته که هر چیزی رو بهش تأمین بکنن و هر چیزی رو قبول بکنه. اون موقع شعار مصدق این بود که ما میخواییم بدنیم تو دهن دنیا، ولی واقعا همین برنامه ها رو با همون دروغ هایی که گفتن دروغ های جدیدی به ما خواهند گفت که بعد آقا الان صنعت نفت خوابیده، جمهوری اسلامی توش سرمایه گذاری نکرده، این اگه سرمایه گذاری نکنیم دیگه اصلا چاهای نفت ما ضایع میشه از بین میره، الان موقعشه که واقعا برای نیروی متانی به صنعت نفت توش پول بریزیم و آمریکایی‌ها با تمام تواضع و مهربانی میخوان بیاین پول به ما بدن، در حالی که هیچ دلیلی نداره که چاه نفت نفتش از بین بره، نفت که بهتر نیست که بخار بشه، خب این دمشو میبندید تا بعدن که یکم وضع مالیمون بهتر شد در اثر توریست در چیزهای مختلف با پولش بریم خودمون با متخصصینی که داریم در طی این سالها اینها رو این نفت رو استخراج کنیم. هیچ دلیلی نداره که این نفتی که مثلا 1000 سال وجود داره ما را عجله کنیم بین یه قرارداد 20 ساله 40 ساله با آمریکایی ببندیم که از یه جور بوده یا با انگلیسی یا با فرانسوی یا با هر خره دیگه. این چیزی که باید حواسشون باشه این که این اعضای دولت موقت، این کسایی که جاه طلبی قدرت دارن، هر گونه دروغی رو در هر زمینه بخواد به ما خواهد گفت و به صورت دایه مهربانتر از مادر میخواد ما رو متقاعد کنن و مردم باید واقعا حواسشون جمع باشه، هر چیزی که میره دنبال این بازی حکومت موقت و اینا واقعا این رو خواهیم بدونن. حتی من در مورد یکی از اینا صحبت کردم در برنامه، گفتم اینا اولیان در ایشان دوره بیانیه دادن که اون کسانی که این کنگره سبزهای سکولار، این کسایی که میگن ما اولی هستیم اینا مال جمهوری اسلامی هستیم، خب یعنی که یعنی من گفتم یعنی من مال جمهوری اسلامی هستم، خب حالا اگه کسی که باورش میشه بسیار عادی بره باورش میشه، ولی واقعا هر کسی که حکومت موقت تشکیل میده شورای رهبری به طور خودسر ترتیب میده آدم مشکوکیه و باید خیلی ازش حساب خواست و بهش یادآوری کرد که هیچگونه نیابتی برای امضای قراردادی نداره و به احتمال قوی این شرط رو گذاشت که اگر هم لطف کردیم که به آزادی ایران کمک میکنیم بعد از سقوط جمهوری اسلامی ما باید تعلی بگذاریم که این کسانی که در دولت موقت یا هر شورای رهبری بودن از رهبری از شرکت در سیاست معاف بشن، برای کم استراحت بکنن و که اون موقعیتی پیش نیاد که کارهایی که میکنن ما رو به طرف ناکجا آباد ببره.
دقیقا، چون این مسئله دیگه مثل آب زلاله که هر کشوری رو من الان دارم میبینم که یه عده از کسانی که در کشور انگلستان یا اروپا هستن یا حتی در امریکا هستن میان و تشکیل یه دولتی رو میدن، این موقعی میاد روی ار که به نظر من شاید حدود 6 7 ماه از جلساتی که اینا گذاشتن و کمپانی‌های مختلف، نفت، بانک، بیمه، شهرسازی، بندر، فرودگاه، اینا امضاهاشون رو از اینا گرفتن، وگرنه برای اینا مهم نیست که چه کسی میخواد بره اونجا، مهم برای اینا اینه که اون کسی که میخواد بره این قراردادها رو امضا میکنه یا نه. مسلما اینو ما باید اینو جدی بگیریم که امکان نداره که نمایندگان مردم داخل کشور که انتخابات بشه به عنوان نماینده به عنوان یه دولت بیان امتیازاتی رو به هر کشور خارجی در امضاها بدن که اون موقعی که در خارج بیان این کارو بکنن. اهمیتش اینه که تو کشور خودش آدم دولت داشته باشه، قدرت 70 میلیونیه، ولی اگر توی خارج از کشور یک دولت موقت یا یک گروهی بیان جمع بشن، یه قدرت 50 تا 1000 نفری است که به هر چیزی بگین تن در میدن که ساپورت این دولتای که دنبال منافعشون هست رو داشته باشن برای داخل کشور. این به نظر من مسئله خوبی بود که همینطوری پیش اومد و از بابت لیبی ما نتیجه گیری بکنیم برای این وضعیت خطرناکی که الان عده‌ای توی امریکا نشستن صحبت دولت موقت با رأی ایرانیان خارج از کشور. ببینید چقدر توهین‌آمیزه که ما حالا اگر اون دست بالاشو بگیریم که شایعه کردن 7 میلیون بیان برای 63 میلیون تصمیم بگیرن، کجای دنیا اینو درست قبول داره؟ خواهش میکنم.
بدتر از همه این که رأی اون کتابی که میخوان قرار داد امضا کنن میشمورن.
بله.
هرچی بخوان داد.
موقعی که امضا بکنن دیگه همه چی آقای محسنی دستشون خواهد بود دیگه. یعنی رأی اون چیزی که اینا میخوان بیرون میاد. حالا خوب شد اتفاقا این صحبتی کردید. ببینید من الان میخواستم اینو با شما مطرح بکنم که در این که دره یه مسئله پیش میره و امریکا با قدرت کامل دره وضعیتی رو پیش میاره که با همین دولت فعلی یه انتخاباتی رو با برنامه ریزی خاصی دارن به وجود میارن. اگر ما به این مرحله برسیم، یعنی امریکا کار خودش انجام بده، ما چطوری میتونیم توی برنامه انتخابات پیروز بشیم؟ آیا راهی غیر از اعتصابات ما داریم؟
ببینید اولا من فکر میکنم که باید چند اعتماد کنیم به عقل مردم، و مسئله دوم تقریبا این که راه اولش اینه که واقعا بیاییم و این که به عقل مردم اعتماد کنیم، با افشاگری در مورد اینا صحبت کنیم. مسئله دوم اینه که خود مردم در محل رأی‌گیری حضور داشته باشن، در شمارش آرا حضور داشته باشن و ببینن که در شمارش تقلب نشه و این صندوق‌های رأی‌گیری هم شفاف باشه، یعنی از نوع پلکسیگلاس شفاف، نه که جمهوری اسلامی که رنگش خاکستری و پر میرسه مردم 5% رأی میدن بعد در صندوق رو با میکنن در پر رأی. بعدم این که اگر دیدن اشکالی پیش اومده، همونجور که خود آمریکا دوست داره که انقلاب مخملی بکنه، مردم توی کوچه بدن و به رأی اعتراض بکنن، در اون موقعیت بله تنها راهش همین اعتصاب خیابانیه، و از اونجایی که خود این داردسته آمریکا به صورتی هم که یک بند اعلام میکنن که بله ما طرفدار چه میدونم آزادی هستیم و کسی رو جلوشو نمیگیریم و از این حرفا، در اون موقعیت خب نخواهند تونست به جزی چیراندازی بکنن یا مخالفتی بکنن با حضور مردم در خیابان. بعد از همه کاری باید استفاده کرد. به هر حال اولینش مهمترینش اینه که در رای گیری در تبلیغ مردم حضور داشته باشن، در روز رای گیری در کنار صندوق های شفاف حضور داشته باشن، در شمارش آرا حضور داشته باشن. اگر همچه اتفاقی بیفته من واقعا مسئله ای نمیبینم که مشکلی پیش بیاد برای ما برای در مقابله با نتیجه، چون برای من تقریبا واضحه که مردم ما به چه چیزی رأی خواهند داد.
چون ببینید اگر قدرت رو حساب بکنیم، قدرتی که جناح مخالف دولت فعلی تو این کشور هست، یه قدرتی به هر حال داشتن اینا. از نظر هر جوری حساب کنی از مردم عادی اینا قدرتشون بیشتر بود، ولی اومدن رأی و گفتن احمدی نژاد. اینا کوشش زیادی کرده بودن که رأی احمدی نژاد نداشته باشه، و با این حالی که این کوشش کردن، با این حالی که این سفارایی رو تو خارجم کردن، ولی اومدن گفتن احمدی نژاد. ما در
ببینید آقای رژیم دیگر، این یک بازی که خود رژیم درست کرد.
بله بله.
برای اینکه آدمی مثل موسوی بوده این رو قهرمان دموکراسی بذاره، این برای منتر کردن دنیا و لانسه کردن موسوی بوده، و اینکه بیان بگن که همه مردم ایران طرفدار کاندیداهای این نظام هستن، به خصوص اونی که طرفدار اسلام ناب محمدی و انرژی اتمی اسلامی نرفاست، و مدت ها بیان و هیچ یک حالت هرج و مرج ایجاد بکنن که هیچ گونه دولت وقتی که سر کاره نتونه بیاد در مذاکره‌ای با خارجی ها بشینه روی مسائل اتمی و اونها رو از نفس بندازه. کنم از وارد این بازی رژیم بشیم که احمدی نژاد خوبه، احمدی نژاد
بده. نه من به اونش کار دارم، من به اون نفوذی که در اعلام این رأی کار کرده توی این اتفاقی که میخواد تو آینده بشه، این نفوذ ممکنه بازم شرکت داشته باشه. من منظورم اینه که اگر ما حتی من فکر کردم گفتم رأی به دو قسمت باشه، که شخصی که داره رأی میده یه کپی هم داشته باشه که بیرون از طرف مردم هم یه صندوق باشه مشابه اونو کپیشو بندازه اون تو، دیدم اونم میخرن اونم میکشن. ولی بهترینش اینه که اگر ما تقلبی دیدیم در رأی، رأی درستمونو با مثلا 5 ساعت از شروع یک روز، 5 ساعت نیان مردم بیرون، مثلا مردمی که رأی داده بودن جمهوری اسلامی و این رژیم نه، آقا بعد از این رأی رو اعلام کردن دروغه، و اگر شما فکر کنین دروغه فردا تا ساعت 12 کسی بیرون نیاد. من رأی فیزیکی رو دارم روش فکر میکنم که توی رأی فیزیکی هیچ کاری اینا نمیتونن بکنن، یعنی نمیتونن برن دم همه رو ببینن یا همه رو تهدید بکنن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. من دنبال رأی فیزیکی هستم با 5-6 ساعت مردم نشون بدن که اون رأی دروغه، ولی اگه بخوام بریزم بیرون و داد بزنن که آقا این رأی دروغه، که چیزیست که اینا میخوان که این کار بکنن که زد و خورد پیش بیاد و ناآرامی، باز اونا به نفعشون هست. ولی در مقابل هر دروغ و هر تقلبی ما میتونیم با 3-4 ساعت احتسابات در سرتاسر کشور رأی فیزیکی رو اعلام بکنید. اینو منظورم است. شما نظرتون نسبت به این؟
حالا من زیاد متوجه به جزئیات پیشنهاد شما نشدم که چند ساعت تظاهرات بکنم.
نه 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 نه، 5 ساعت هیچ کی از خونه بیرون نیاد. مثلا روز شنبه است، همه بس برن سر کار، به جای ساعت 6 که شروع میکنن تا ساعت 9 هم تو به ترتیب میان بیرون میرن سر کارشون، همه ساعت مثلا 12 ظهر بیان. پس از ساعت 6
من اصلا این همه اینا خوبه، ولی به نظر من اگر مردم حضور فعال در حوزه‌های رأی‌گیری داشته باشن و خودشون در شمارش حضور داشته باشن، این مسئله پیش نمیاد. چون اگه 10 نفر باشن که در شمارش نگاه کنن، اینجا هستن. اینجا هر دفعه که یه حوزه انتخاباتی هست، از هر حزبی یه نفر حضور داره. و حالا اگر این تعداد ما 2 نفر بکنیم، مثلا هیچ ایرادی پیش نمیادش که کسی بتونه رأی که به نفعش ندادن رو به حساب خودش بریزه. این تنها راهشه. مسئله دیگه هم هست که میتونن این بتونن دوربین بذارن در موقع شمارش آرا و هر رأی که نشون در میاد از صندوق رو این رو جلوی دوربین بگیرن که اونجا ضبط بشه. این رو اصلا به صورت فیلم بگیرن و بشین فیلم ها رو بعدا نگاه کرد. خود مردم هم باشن تو سالن ببینن که کی از پاکت در آورده، جلوی دوربین گرفته و تقلبی در فیلم نشده. تمام اینا راههایی که ممکنه و به نظر من مهمترین قسمت کار در شمارش آراست، چون که اونجا دیگه نمیشه دستکاری کرد اگر به صورت دقیق و با حضور مشترک مردم انجام بشه.
چون حتی تو امریکا هم اگه یادتون باشه زمان جورج دبلیو بوش اتفاقی که افتاد، دیگه دادستانی اومده بود و یک یک هر رأی رو نگاه میکردم ببینن اورجیناله، تقلبی نیست، و اونطوری شمردن. یعنی حتی تو خود امریکا هم این اعمال نفوذ تقلب وجود داره. پس وقتی تو امریکا وجود داشته باشه، مسلما توی تمام اون کشورها به راحتی انجام خواهد گرفت. ولی ما در اون وضعیتی نیستیم که اولا دادستانی نداریم، چون مرحله انتخابات ما برای روشن شدن، یعنی من انتخابات یا رفراندومی که دارم میبینم رأیم آری یا نه، نه برای اینکه کی بیاد کی نیاد، چون میبینم تمام سیستم امریکا داره داد میزنه که آره اینا 2008 ریختن بیرون، رأیشون تقلب شد، الان 2 تا از رهبران جنبش موسوی و کروبی در زندان هستن. این الان سیستم امریکاست، داره این حرفو میزنه. اگه بخوام خودم رو گول بزنم که شاید امریکا داره این کار میکنه که برنامه یه انتخابات جور بشه و تو اون برنامه انتخابات بعد مردم اینوالو بشن، باز تقلبو که نگاه میکنم میبینم نه گروه انتظامی نه دادستانی به طرف مردم نیست و ما کلا سرمون میره. به این خاطر که همش دارم این فکر رو میکنم که اگر یک چنین وضعیتی که اینا در پیش دارن پیش اومد، ما به چه راه حلی داریم؟ چون من مطمئنم اینا در حال این کار رو انجام میدن، چون خودشون اعلام کردن که تو 2011 ما 52 تا رژیم رو عوض میکنیم و اصلاحات میکنیم. و معنای اصلاحات برای من یعنی بدبختی، یعنی بیچارگی. ایناست که دارم حساب آینده رو میکنم که بهش برخورد خواهیم کرد. این برخوردمون که صحبت کنم یه راهی، یه مسئلهی، یه پیشنهادی توی افکار عزیزان شاید متولد بشه و بتونیم اون راه رو پیش بگیریم بریم جلو که تقلب اگه خواستم بکنن چی کار باید بکنیم. منظور من در حقیقت اینه. خواهش کنم
بعدا شاید دوباره که با آقای خندانی هم در این مورد صحبت بکنیم. به نظر من تنها راهش حضور مردم، حضور جوانان به طور مستمر، به طور فعال در حوزه ها که آمریکاییه که پولش سازمان ملل میده نیاد واسه ما واسه رأی ما رو بشوره. حالا من دیدم توی سازمان وزارت خارجه آمریکا یه بابایی رو آوردن که آلن آیر که فارسی هم عرش میزنه، ما طرفدار حقوق بشر تو ایران هستیم. و اینقدر فکرم یه به تماشا کنن این که دهاتی میده به این فارسی یاد بده، یه لحظه خیلی به خصوصی داره. ولی آدم های فوق‌العاده پاپروشن هیچ جواب درست حسابی به هیچ سوال نمیدن. هر سوال جدی از اینا بکنی شروع میکنن به تفره رفتن و زبون بازی. اینجور آدم ها به خصوص که خارجی هست و منافع تو ایران داره، یعنی که باید نفس ما رو مفت ببره، این هم نمیتونه بیاد رأی ما رو بشموره. حتی اگه بگه من طرفدار حقوق بشرم، اگه بگه من جایزه نوبل به من دارم، اینها برای ما نباید در صحنه حاضر باشن. مردم عادی باید در صحنه حاضر باشن، برای آینده خودشون بشینن رأی بشمورن. و این تنها راه ما اینه که رأی در حضور مردم شمرده بشه، با حضور مردم در صحنه. واقعا راه دیگری نداره. حالا نمیدونم که، ولی تنها راه دیگری که داریم که جلوی هر گونه ایراد بگیره که رأی علنی باشه، که خب اون از نظر اجرای رأی میگن که خوب نیست. ولی به نظر من تا اینجا که میبینم، اگه با همه مشکلاتی که وجود داره، تنها رأی که ما داریم که این وضعیت پیش نیاد که رأی علنی باشه، یعنی که تو پاکت و مخفی اینا نباشه، هر چی رأی میده اعلام بکنه من چی رأی دادم، همونجا با صدای بلند با همون حالا کاغذ به نظر تو. اگه اینجوری بکنیم نه، هیچ رأی تقلبی وجود نداره. ولی من شخصا شک دارم که جماعت بیان از این برنامه حمایت میکنن، چون میدونن که این کار برنامه هاشون رو به هم میزنه.
بس برهای صحبتشی که کردیم، احتمالا هر کسی یک فکری به خاطرش برسه، یه آیدیایی داشته باشه، فکر کنم برها ما خواهیم شنید، در میون با ما خواهند گذاشت و از این پیشنهادات میتونیم استفاده بکنیم برای خودمون که چه راهی رو ما باید انتخاب بکنیم. چون این مسئلهی که من الان دارم میبینم، اینا درم برنامه ریزی به سبک خودشون میکنن توی ایران، همون سبکایی که توی این کشورهای توی این منطقه من دارم میبینم. همین برنامه ها رو به تازگی از سیاست امریکا دارم میشنوم که در مورد ایران، مردم ایران بدبختن، دارن ظلم میبینن، تمام ایناش درست، ولی یهو میرسه به اینکه دو تا از رهبران اپوزیسیون توی زندان خانگی هستن، تمام اون حرفایی که زده به نظر من مثل اینی که یه سطل شیر رو لگد زده ریخته، اینطوری دارم میبینم و به این خاطرم با شما در میون گذاشتم. خواهش می‌کنم.
وقتی که این داستان پیش اومد که در ایران مردم از اثر اینکه وضع سیاست داخلی متزلزله، این رژیم نمیتونه امنیت خودش رو تضمین بکنه، اینهایی که طرفدار رژیم هستند و پولی دارن هجوم بردن به خرید طلا، اول فروش سهامشون، بازار سهام بسیار داغ شد، اینها گفتن ده 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 چه خوب شده، بعد جماعت حمله بردن به خرید سکه، ربع سکه، ربع چه آزادی میگن، من چی نیم آزادی، تمام آزادی و به سکه های کوچک از بقیه حتی فروشش بیشتر بود، که سکه های بزرگ حدود 30-35% بود، سکه های کوچک 50%. یعنی اصلا یک چیزایی که در تاریخ حتی خرید فروش بورس دنیا عجیب غریبه. و اینا حتی اول اومدن مقدار فروش طلا رو کم بیشتر کردن، بعد شمش بیشتری در اختیار مردم گذاشتن و تمامی اینا اثر نکرد، چون اونهایی که این کار رو میکردن در اثر این بود که فکر میکردن این رژیم داره سقوط میکنیم، بعد اعلام قدرت میکرد و نه پول تو دهن مردم میریخت، پول طرف طرفدارانش میریخت. و اومدن و یه در دار زدن و گفتن حتی کسایی که این کارها رو میکنن طلا میخرن، اینا مال وابسته به ما مافیا هستن که مردم رو بگیرن و بکشن و در نهایت تمام این فشارها اثری نگذاشت و در اوایل هفته کماکان بازار سکه و طلا به صورت صعود بود، به صورتی که در اوایل هفته، یعنی درست فردای همون روزی که من در این مورد در رادیو صحبت کرده بودم، اومدن گفتن دیگه شمش 1 کیلویی نمیدیم، شمش 12 کیلویی به مردم میدیم و خودشون وحشت کردن که این اثر منفی داره. بعد گفتن نمیدیم، خلاصه معلوم نشد که بالاخره این شمشه رو دادن یا ندادن. و بعد اومدن شروع کردن به دروغگویی. بابای شما اسمش یادم رفته و واقعا حس میکنه مردم ایران احمق هستن. اومد و گفتش که بازار ایران طلا میده بالا چون همه دارن میفروشن، که در واقع با عقل هیچ جور در نمیاد، قیمت زمانی میاد تا اینکه همه بخوان تحت اندهان بفروشن قیمت سقوط میکنه چون دیگه چند ساعت نداره، تحت وقتی قیمت زمانی میده بالا که همه بخوان بخرن. به هر حال شروع به دروغگویی کردن و الان به شروع به ضد و نقیض‌گویی کردن. اینا واقعا وضع داخلیشون فوق‌العاده خرابه، هیچ آینده‌ای نداره این رژیم که سر پا بمونه. ما نباید واقعا انتظار داشته باشیم که این رژیم سر پا بمونه و یکم باید اعتماد بکنیم به مردم خودمون، به وضعیت خودمون، بعد هم چونکه مردم ایران واقعا میخوان از این وضع خارج بشن و باید اطلاع‌رسانی بکنیم و اگر به این رأی‌گیری واقعا اعتقاد و اعتماد داریم همه گونه سعی بکنیم که خوب برگزار بشه و از پس اون یک رژیم سالم برای ایران در بیاد. ولی واقعا اگر اعتقادی به این برنامه نداریم اون دیگه واقعا از دستمون در رفته. من دیگه نمیدونم چه راهی باید پیدا بکنیم که موقعیت مملکت رو بهتر بکنیم. خود شهریار ایران معتقد به رأی‌گیریه و نمیخواد از راه دیگری حکومت رو در دست بگیره و یا شاهنشاهی رو به ایران برگرده. خود من هم در این باورم که اصلا اگر ایشون به ایران برگرده موقعیت طور میشه مردم همه طرفدار ایشون میشه، یعنی واقعا هیچ خطری نداره این رأی‌گیری برای ما. ولی تنها چیزی که وجود داره این که ما این رو تضمین بکنیم که به خوبی اجرا بشه و مردم بتونن به راحتی رأی بدن. این مهمترین مسئله است. حالا امیدوارم که در این مورد دوباره ما صحبت بکنیم، بخصوص با آقای
بابک
اندامی. و این چیزم که شما گفتین الان که اینها نیروهاشون رو آماده کردن برای داخل، بهترین نمونش در مورد همین سازمان سکولارهای کنگره سکولارهای سبز دموکرات، چون روز اولی که این آمدن در پاریس جمع شدن این بودش که مسئله این بود که میگفتن ما دنبال رأی‌گیری هستیم و با همه نیروهای سکولار جمع شدیم و در بین ما همه گونه آدمی هست بجرد طرفداران مجاهدین خلق و بجرد طرفداران جمهوری اسلامی و ما اغلب خودمون رو نزدیک احساس میکنیم به اون کسانی که اول دنبال موسوی و چربی بودن و اشتباه کرده بودن. حالا که یه هفته ما گذشت برنامه عوض شده، شاید یه عده اومدن دنبال اینا بهشون ایمیل زدن یا تلفن زدن، یه ها تبدیل شده به سازمان ما طرفدار موسوی و کروبی هم هست، اونا هم جز ما هستن. حالا کمکان یکم بذاره سرکنه رفسنجانی هم پیش پیدا میشه. اینه که من از اول گفتم اینا یه ادعا آدم ناباب هست و نباید به اینا اعتمادی کرد و حالا هر روز که میگذره یکم دستشون رو میشه، یکم یک افشاگری خودشون میکنن، چون در نهایت برنامه اصلیشون اینه که اون دازدسته موسوی و کروبی رو که به کلی عود شدن توی دور بیارن. مردم ها واقعا باید مواظب باشن، هیچ بهایی به این برنامه هایی که درست میشه و اشارهی به موسوی و کروبی میشه، یا یکی از هم مثلا رئیس دفتر انترنتی موسوی اونجا حضور داره نکنن، چون حضور این بابا با لقب رئیس دفتر موسوی در واقع یک مقدمه برای ورود موسوی و کروبی بازی و به اصطلاح به قول خارجی هایجک کردن قضیه به نفع آدمای رژیم. اول یواش یواش میان، بعد دوباره همون برنامه‌هایی که آمریکا میخواد و ایران اجرا بکنه. امیدوارم که مردم مواظب باشن. و یک جواب جالبی به این کنگره دموکرات‌های سبز بدن که من دیدم مسئول سایتشان یک دختر خانمیه که آهنگخوان مورد علاقه شجریانه که همیشه در خطر رفتنگانه بوده. کتاب مورد علاقهش کتاب پرسپولیس مرجان سابسابیه که اونجا تجلیل شده از انقلاب اسلامی و حمله های شدید به محمد رضا به عنوان خونخوار آدمکش، پدرش به عنوان حضرت دهنش بوده به رضا شاه گفته، به کورش طبیل هم حضرت دهنش بوده گفته. فیلم مورد علاقهش که تلویزیون مورد علاقه این خانومی که طرفدار این دسته به اصطلاح مستقله که بخوان دولت موقتا بشه بدن چیه، تلویزیون مورد علاقهش پارازیت. خب این آدمی که پارازیت گوش میده، کتاب پرسپولیس صاف صافی رو میخونه که طرفدار جمهوری اسلامیه و میاد طرفداری از شجریان میکنه، این به درد ما نمیخونه که این باید رو هم تو ایران کار کنه و با اونا کار کنه. حالا من در روز یک شنبه در مورد این جانورها یک صحبتی خواهم کرد، در مورد فیلمسازان جدید جمهوری اسلامی یک صحبتی خواهم کرد و که برای فکر کنم برای تمام هموطنان جالب باشه که چجوری این رژیم پوست دراز میکنه و هر وقت دست یکی لو بره یکی دیگه داره بر جاش علم کنه در مقابل ما، که ما رو از اون آزادی که میخواییم، از اون سربلندی که برای ایران میخواییم دور بکن.
بله، امیدوارم که به هر حال این یه شنبه با آقای خندانی باشیم که بتونیم یه مسائلی از هفته گذشته و این هفته هم که شما مسائل دیگری رو فرمودیم باشون در میون بذاریم و تجربیات تاریخی که ایشون مطالعه دارن هم مطلع بشیم.
فقط ما با هم صحبت کردیم در مورد نفت و اینا، آقای خندانی اول اون کتاب هست، حالا خودش چیزای دیگری اونجا دیده بود که خب شاید من از قلم انداخته بودم و در اون موردم صحبت خواهد کرد. و جدا از این مسئله فکر میکنم حرفای بسیار جالبی برای اون روز یک شنبه داشته باشیم در مورد ایرانیان خارج از کشور که صحبت از وطن پرستی میکنن و کمک به اپوزیسیون میکنن ولی کمکی در واقع نمی کنن و در واقع دارن برای خودشون تبلیغ میکنن. حالا من نمیخوام بیشتر صحبت کنم چون که فرسیده یه در بیاد و میذارم سورپرایزشون بکنم برای روز یک شنبه.
بسیار بسیار متشکرم از لطفی که فرمودید. اگر صحبتی نداشته باشید من میتونم به شما به درود بگه، اگرم که صحبتی هست در خدمت هست.
آخر من صحبتم تمام شد، سر هموطنان عزیز بیشتر درد نمیارم. امیدوارم که به همین صورت به مبارزه با رژیم ادامه بدن، اونهایی که دلسرد شدن بیشتر به فعالیت در ضد رژیم بپردازن و فقط این بسنده نکنن که برن طلا بخرن در آرزوی که در فردای این رژیم پولشون از بین نره. مثلا ما پول نیست، اگر این رژیم بمونه همین پولهایی رو همین طلایی که خریدن به زور از دست اینا در میاره و نابود میکنه. اونها باید دنبال این باشن که این رژیم رو سرنگون بکنن و آینده بسیار بهتری برای خودشون و فرزندانشون بسازم. با امید این روز و به امید دیگر تا روز یکشنبه.
تا روز یکشنبه با سپاس فراوان از شما به شما بدرود میگم. خیلی خیلی متشکرم ازتون. بدرود.